بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا مولای یا مولانا یا علی ابن موسی الرضا و السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. خیلی خوشبختین در ایامی مبارک و مکانی مبارک در جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج علیه السلام در خدمت شما عزیزان درباره موضوعی مهم از موضوعات مربوط به ولایت صحبت میکنیم. انشالله که این بحثمون بحث مفیدی باشه برای عزیزان و بندم از اظهارات شما انشالله بهرمند بشم استفاده بکنم در تکمیل بحث. اینجور که فرمودن حدود یک ساعت و نیم بنده عرض مطلب میکنم، بعد هم در خدمت شما عزیزان هستیم که مطالبتون رو بفرمایید. البته در بین بحث اگر جایی سوال تبیینی بود، نیاز به روشنگری بیشتر خود بحث بود، اشکال نداره بپرسید مطرح کنید. و اما مباحث انتقادی و اینها رو قرار شده که در انتهای بحث انشالله وارد بشیم. اما موضوع بحث رو من یه خورده میخوام تدقیقش کنم. مرجعیت علمی اهل بیت در علم اخلاق مقصود ما نیست، یه مقدار وسیع تر از این هست. مرجعیت اخلاقی اهل بیت این موضوع بحث ما هست که بخشی از اون مربوط به علم اخلاق، بخشی دیگر مربوط به خود اخلاق هست، عمل اخلاقی هست. مرجعیت رو به معنای وسیع تر کلمهش به کار میبریم. استحضار دارید که وقتی که از مرجعیت شخص یا اشخاصی در اخلاق بحث می‌کنیم، این بیش از هر جهت دیگری به دیدگاه‌های فضیلت‌گروانه نزدیک این سخن. در اخلاق چند دیدگاه اصلی وجود داره. دو شاخه اصلی ابتدا تقسیم می شود. در اخلاق هنجاری دارم عرض می کنم. نظریاتی که ناظر به اصول و قواعد و رفتار هستند، اینا یک دست نظریاتند. یعنی موضوع اخلاق رو رفتار می دانند، یا اصول ناظر به رفتارها می دانند، یا قواعد رفتاری می دانند. یک دست نظریات دیگر موضوع اخلاق رو ملکات نفسانی یا فضائل نفسانی یا درون انسان، یا یه خورده توسعه بدیم حتی حالات انسانی و مانند آن و نیات اضافه کنید، نیات و امثال ذالک رو، یعنی امور درونی می دانند. این دسته دوم رو فضیلتگرا می خوانند و اون دسته اول می توانیم عنوان رفتارگرا بهشون بدیم، هرچند این عنوان رایج نیست، بلکه اونها را با نامهای نظریاتی ذکر می کنند که تحت اون اصل کلی قرار می گیرند. اصل کلیش این است که اینها ناظر به رفتارند، اما در ذیل این چندین دیدگاه وجود داره، مثل وظیفه گراها، مثل خودگروان، مثل سودگروان، دیگر گروان و مانند اینها. همه این چند قسمی که اسپردیم، اینها از اقسام رفتارگرایی هستند. یعنی وقتی که از هنجار اخلاقی بحث میکنن، ناظر به فعل و عمل هستن، راجع به کار دارن صحبت میکنن. میگن که کار اخلاقی کاری است که منافعی به سمت خود فرد بیاورد، این میشود خودگروی. یا یه عده دیگر میگوین کار اخلاقی کاری است که منافعی برای دیگران در پی داشته باشد، این میشه دیگرگروی یا آلتروئیسم. میگویند کار اخلاقی کاری است که منافع همه انسانها را یا همه یک جمعی را تأمین کند، بیشترین سود را برای بیشترین افراد اون جمع به ارمغان بیاورد، این میشود سودگروی. یا میگن اصلا کار به نتایج نداشته باشیم، بلکه کار اخلاقی اون کاری است که وظیفه باشد. پس همه اینها موضوعشون شد کار اخلاقی. این یک دسته. دسته دیگر اونهایی هستن که میگن موضوع اخلاق اولا و به ذات کار نیست، عمل نیست، رفتار نیست، بلکه درون آدمی است. حالا این درون از نیت شروع میشه به نفس و ملکات نفسانی و روحیات آدمی و حتی حالات آدمی بعضن گفتن و سرایت کرده است، به همه اینها گفتن. این یک اشاره کلی به این تقسیم بندی. وقتی ما از مرجعیت سخن میگوییم، گویا با این دسته دومی ها بیشتر همسازیم و همراهیم و دلیلش رو حالا بعد عرض خواهم کرد که چرا. هرچند من میخوام توصیه بدم که نه، این چنین نیست، انحصاری به فضیلت گروی نداره. یعنی اگر ما یکی دیگر از اون دسته اولی ها، یعنی کرداری ها، از اون نظریات ناظر به رفتار رو هم انتخاب بکنیم، باز این بحث مرجعیت اخلاقی اهل بیت اینجا جای گفتگو دارد، ولی بیش از همه تناسب داره با بحث فضیلت گروی. حالا چراییش رو بعداً یه خورده روشن‌تر خواهد شد و در توضیحاتم خواهد آمد. فقط اینجا یک اشاره کوچک کنم، زیرا در فضیلت گروی اسوه و اون مرجع اخلاقی موضوعیت داره. فضیلت گروان دنبال اسوه‌های اخلاقی هستند. و وقتی ما از مرجعیت صحبت میکنیم، دقیقا گویا اشاره داریم به همین مسئلهی که فضیلتگروان مطرح میکنن. خب این هم یک نکته مقدمی. و نکته دیگر هم این که اخلاق اسلامی که ما باهاش آشنا هستیم در جهان اسلام، در حوزه های علمیه، معمولا فضیلتگرا هست. چون اصلا موضوع اخلاق رو همون ابتدا که تعریف میکنن میگن ملکاته. علم اخلاق علمیست که به ملکات میپردازه، برای اصلاح ملکات آمده است، برای ارتقاء ملکات آمده است. خب بنابراین در جهان اسلام بیشتر این معروفه، ولی انحصاری به این نداره. مباحث اخلاقی و نظریات هنجاری وسیع‌تر هست، همطور که ابتدا اشاره کردم. و اما نکته بعدی که میخوام عرض کنم، یک بحث اشاره به یک بحث کلامی است به عنوان مفروض این رو بیان میکنیم. شده مفروضات بحث ما هست. ما به عنوان شیعه معتقد به عصمت اهل بیت هستیم. مفهوم عصمت که در کلام اسلامی مطرح می شود، یک مفهوم ناظر به هم علم است هم عمل، هر دو جهت. یعنی می گویند اینها خطا نمی کنند، اشتباه نمی کنند، تعمدن هم به سمت خطا، برداشت های خطا نمی روند و در عمل هم اشتباه و خطا و گناه نمی کنند. بخش عملیش کاملا اخلاقی است، بخش نظریش به همه مسائل مربوط میشه. وقتی عصمت رو بحث می کنیم به همه مسائل مربوط میشه، یعنی در هر چیزی که اظهار نظر کنند خطا نمی کنند. حالا آیا در همه چیز اظهار نظر میکنن، این بحث دیگری است، ما الان نمیخوام وارد اون بشیم. اون از اون موضوع های نزاع برانگیز است که آیا شأن اهل بیت هست که در همه چیز اظهار نظر کنن یا نیست. اون رو بگذاریم در جای خودش. بعضی ها میگوین در همه چیز، بعضی ها میگوین نه در بعضی چیزها، بعضی ها محدود میکنن، خیلی محدود میکنن، بعضی یه خورده وسیع تر میگن. قدر متیقنش اون چیزیست که امور مربوط به هدایت آدمی در اینها اظهار نظر میکنن به عنوان امام یا به عنوان پیامبر، هرچه مربوط به هدایت انسان بشه. این قدر متیقنشه، مازادش یه خورده محل اختلاف، من کاری با اون ندارم، چون همین مقدار قدر متیقن ما را بس است برای بحث اخلاق. جزء قدر متیقن ها هست، جزء به اون مواردی است که دیگه حتما باید اظهار نظر کنند، و وقتی اظهار نظر میکنند معصومانه اظهار نظر میکنند، یعنی بدون خطا اظهار نظر میکنند. پس گزاره ما چه شد؟ اون گزاره ای که به عنوان اصل پذیرفته شده قطعی داریم میپذیریمش و دربارش هم خیلی بحث نمیکنیم، استدلال نمیکنیم، استدلالاش رو حواله به جای دیگر میکنیم. در مباحث کلامی بحث شده دیگه، خیلی لازم نیست دوباره ما اینا رو بحث کنیم. اون بحث ما این شد که اینها هنگامی که اظهار نظر میکنن در مسائل، در هر مسئله اظهار نظر کنن، معصومانه است، به ویژه اگر مسائل مربوط به هدایت باشد، اسمت دارند، یعنی هیچ خطایی نمیکنن، یا اظهار نظر نمیکنن در یک مسئله، یا اگر بکنند خطا نمیکنن. یک نکته دیگر رو هم اشاره کنم، این که گفتیم بحث اسمت رو ما مبنای دینی و کلامی قرار میدیم برای مباحث مرجعیتمون، این یک بحث درون دینیه، یک بحثی است که بر اساس آموزه های تشیع در واقع ما داریم بحث میکنیم. اگر با غیر هم سلک خودمون، غیر هم مذهب خودمون مباحث داشتیم، دیگه نمیتونیم از این آموزه به عنوان یک مفروض اولیه استفاده کنیم، اونجا باید چیز دیگری رو استفاده کنیم. اون چه که مورد استفاده قرار گرفته در اینجور موارد و در قرآن کریم هم در مواجههی که بین انبیا و کفار معمولا رخ داده است، یک صفت مهم هست که اون صفت دیگه به عنوان یک امری که از درون دین داریم این رو میپذیریم، صفتی برای اهل بیت به حساب میاریم، صفتی برای انبیا به حساب میاریم، نیست. به عنوان یک امری است که مشهود است و افراد خود آن را دیده اند، فهمیده اند، درک کردن، تجربه کردن، و اون صفت امانت است. این خیلی مهمه، این صفت امانت در مذاکرات انبیا با مشرکان، با کفار، با مخالفانشون، هنگامی که اونها رو دعوت می کردند و می گفتند بیاد از من اطاعت کنید، قبلش اشاره می کردند به این که ما امینیم، قبلش به امانتداری خودشون، امین بودن خودشون اشاره می کردند. و هیچ کس هم تو قرآن لااقل گزارش نشده که این امانتداری اونها رو زیر سوال برده باشه. من برای این که اینجا دیگه یواش یواش داریم وارد بحث می شیم مستدر صحبت کرده باشم، نمونه های این رو عرض می کنم خدمت شما. ببینید، در درجه اول خود پیامبر گرامی اسلام هست. پیامبر گرامی اسلام تنها یک صفت از دوران جاهلی به طور مشهور و برجسته برای ایشون نقل شده، حضرت را با اون صفت می خواندن، می گفتن این محمد امین است، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه اینکه اوصاف دیگر رو نمی شناختن، ولی این رو به کار می بردن براشون، انقدر برجسته بوده در ایشون، این رو به کار می بردن، و الا صفات دیگر ایشون رو هم قبول داشتن خیلی هاشون، اون مقداری که می شناختند. این امین بودن رو به طور ویژه به کار می بردن، این یک نکته داره درش، و کسی هم مخالف این نبوده. هنگامی هم که حضرت آمد دعوت خودش رو کرد، به چی اشاره کرد؟ می گفت که اگر شما مرا قبول دارید که راست میگویم، مرا قبول دارید که امانتدار خوبی هستم، من قبول دارید که امین بودن به معنای وسیع‌تر از امانتداری است، یه مقدار وسیع‌تر از این است، یعنی در مواجهه انسان با اون فرد، اون فرد ساحل امنیت است، ما با او به امنیت میرسیم، از او ضرری به ما متوجه نمیشود، امین است، یعنی میتوان به او اعتماد کرد. حالا یه وقت پولمون رو به اون میسپاریم، یه وقت عقلمون رو به اون میسپاریم، یک وقت چیزهای دیگر رو به اون میسپاریم. مثلا مردم نوامیسشون رو گاهی دست ایشون میسپردن، گاهی اموالشون رو میسپردن، گاهی اختلافاتشون رو میسپردن. فرد امین، امین مردم بود. امین مردم بودن یعنی مرجع حل اختلافشون، مرجع حل مسائلشون، مرجع نگهداری اموالشون و چیزهای از این قبیل. امین به معنای وسیع کلمه است. بعد می‌فرمودن اگر من به شما بگویم پشت این کوه‌ها لشکری حمله کرده است، دشمنانی حمله کردن و می‌خوان به شما حمله کنن و ضرر بزنن، آیا از من قبول می‌کنید؟ گفتن آری. گفتن حالا من خبری به شما میدهم که از پشت این پرده غیبی که شما نمیبینید خطرات این چنینی در اختیار، در انتظارتون هست. معادی وجود دارد، بهشت و دوزخی وجود دارد، حساب و کتابی وجود دارد و از این قبیل بحثای دیگری که ایشون بحثای خودشون رو مطرح میکردن. پس اتکا میکردن بر اون اعتمادی که مردم به ایشان داشتند. این اعتماد یک اعتماد پیشادینی هست، قبل از اینکه دین رو بپذیرن این اعتماد حاصل بوده. راجع به پیامبران دیگر هم همینطور هست. ما وقتی که در سوره شعرا آیات مختلفی رو راجع به امین بودن میبینیم، راجع به پیامبران میبینیم، راجع به حضرت نوح هست، راجع به حضرت هود هست، صالح هست، راجب لوط هست و شعیب، این پنج پیامبر مهم رو که قرآن گاهی سرنوشت های خودشون و اقوام اونها رو بیان میکند میخوانیم، تمام اونها با این صفت بیان شده است که انی لکم رسول امین، و اونها هم امین بودن رو میپذیرفتن، رسول بودن رو گاهی شک میکردن، تردید میکردن یک به یک. مثلا در مورد حضرت نوح که فرمود انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، بعدش هم این رو میگفتن فاتقوا الله و اطیعون، پروا کنید از خدا و از من اطاعت کنید. یعنی اطاعت پس از آن است که امانت، امین بودن اونها اثبات شده باشد، اون هم به نحو تجربی اثبات شده باشد براشون. پس اطاعت پس از اون است. اون صفتی که ما به او اتکا میکنیم در مواجهه با غیر مؤمنان امانت هست، امین بودن است و قابل اعتماد بودن است. در تک تک موارد همین تکرار شده دیگه، من خیلی حالا اونها رو لازم نیست دونه دونه بخونم، تمامشون این رو دارن انی لکم رسولون امین. بعد فرمودن مثلا فتقوا الله و اطیعون، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسولون امین فتقوا الله و اطیعون، آیات 106 107 و 108. بعدش چی میفرم، چی میگوین و چه جواب میگیرن، اینم نکته مهمی است. اون چه که میگن توضیحات همین است که باید از من اطاعت کنید. چرا اطاعت کنید؟ استدلال برای اطاعتشون میآوردن. این استدلال برای اطاعت مثلا این چنین است: ما و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من از شما اجر و پاداشی نمیخوام، یعنی فکر نکنید به سود خودم دارم حرف میزنم، البته منم سود میبرم، سودم با رب العالمین است، برای خودتون دارم میگم. فاتقوا الله و اطیعون، این به نفع خودتونه. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. حالا بهانه های اونها رو ببینید، هیچ کدومشون رد نمی کنن که تو امینی، ما قبول نداریم امین بودن تو را، این امین بودن رو میپذیرن، ولی میگن بابا آخه یه دی اراذل و اوباش، یه دی سطح پایین های جامعه اومدن از تو دارن پیروی میکنن، ما چطور بیام از تو تبعیت کنیم؟ این بهانه رو دارن. این در مورد حضرت نوح هست. در مورد بقیه هم به همین ترتیب، هر کدامشان مثلا حضرت هود وقتی اینها رو میگن این همون حرفا تکرار میشه، من دیگه نمیخونم. بعد اونها جواب میدن بله. خیلی البته یه خورده بیشتر بعد از اون توضیحات بیشتر هم دارن که انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بعد میگن یعنی به نفعتونه که از من تبعیت کنید و الا این ترس بر عذاب علیم رو داریم، و از اون طرف اگر که فتق الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعملون، خدا بهتون کمک کرده امدادتون کرده و امدکم و انعام و بنین، این همه نعمت انعام و بنین به شما داده و جنات و عیون اینها رو داده، خلاصه من میترسم که عذاب بیاد براتون. اونها جوابشون چی بود؟ ان هاذا الا خلق الاولین. این حرفا حرفایی است که ساخته های خودتونه، از اولم ساخته شده این حرفا، یعنی خرافات. خلاصه نمیگفتن شما امین نیستید، میگفتن این خرافات، ما این حرفا رو قبول نداریم. تو هم مثل این که مجنون شدی، شاعر شدی، احیانا به بعضیا میگفتن شاعر، به بعضیا میگفتن مجنون، به بعضیا میگفتن مسحور شدی. به همین ترتیب اینجور پاسخها رو دادن. از این تکه بگذاریم. پس یکی از مبانی اصلی کار ما این هست که یا اسمت رو از درون زیم میگیریم و پای قرار میدیم، یا امین بودن رو میگیریم و این صفت رو به عنوان یک صفتی که به شکل تجربی کسب میشه، حاصل میشه، فهم میشه، این رو قبول میکنم. در اما بریم سراغ فضیلت گرویم. چنان که اشاره کردم در فضیلت گروی با شخصیات، ملکات روحی و ویژگی های منش آدمی سر و کار داریم، نه با افعال او. و بعد معیار در اینجا، معیار صحت فعل اخلاقی، شخصیت فاعل است، نه اموری بیرونی و نه اموری که به کار و فعل برگرده، نه اصول، نه مثلا قواعد یا خطکش های مربوط به رفتار، اینا نیستش، خود شخصیت ها هستش. شخصیت پاک و طاهر معیار اصلی است در اخلاق فضیلت. باید فرد فضیلتمند شود، آنگاه کارهایش دیگر ارزشمند می شود. کاری ارزش دارد که از شخص فضیلتمند صادر شده باشد. پس به کار هم نمره میدهن، ارزش گذاری میکنن، ولی به شرط آنکه اول احراز شود این شخص فضیلتمند است. این یک نکته خیلی مهم. و نکته دیگر این که اسوه ها در اینجا اهمیت پیدا میکنند. اسوه ها مقدم بر هر اصلی هستند، مقدم بر هر قاعده ای هستند. اگر هم از قواعدی در اخلاق یا از اصولی در اخلاق بحث شود، به تبع آن چیزی است که اسوه ها عمل کردند، یعنی قواعد برگرفته از شخصیت اسوه ها هست. اصل خود اسوه ها و شخصیت اونهاست. فرع می شود حسن رفتار یا حسن قاعده رفتاری، اینا فرقه. پس منش بر رفتار مقدم است، چگونه بودن بر چگونه کردن یا چه کردن مقدم است. ارزش هم بر الزام تقدم دارد. الزامات مربوط به افعاله، مربوط به کرداره، اما ارزش ها میتونه شامل هم افعال بشه هم منش و اینها. و در اینجا چون ما داریم منش رو مقدم میکنیم، پس ارزش هم مقدم میشود و درون بر بیرون تقدم دارد. این 4-5 ویژگی مهمه که در اخلاق فضیلت بحث میکنن. خب از این هم رد میشیم. اما اگر بخواهیم فضیلت گروی متعارف رو مورد توجه قرار بدیم، اونم اشکالاتی بهش وارد کردن. فضیلت گروی متعارفی که در اخلاق طرفدارانی داره، در دوران قدیم خب اغلب فیلسوفان طرفدار این بودن، از ارسطو و افلاطون سقراط اینها گرفته تا فیلسوفان مسلمان، اخلاقیون مسلمان. در دوران جدید مدرن به اصطلاح قرن‌های مثلا حالا 19 هم 20 هم اینها که رفتارگرایی در همه جا مد شد، از جمله در اخلاق، اخلاق فضیلت عقب رانده شد. تا نیمه های قرن بیستم اخلاق فضیلت عقب رانده شد و به سمت رفتارها رفتن. بعدن خانم زگزبسکی در سال 1958 یک مقاله نوشت، از اونجا به بعد دوباره احیا شد فضیلت گروی و دیگرانی هم به دنبال آن آمدند و طرفدار فضیلت شدند، طرفدار اخلاق فضیلت یا فضیلت گروی شدند. این حالا یه اختلافات کوچولویی هم دارن، واردش نمیشه. و امروز هم طرفداران بیشتری پیدا کرده است. یکی از پرآوازه ترین طرفداران فعلی اینها آقای مکینتایر هست که بعضی از کتابهاش به فارسی ترجمه شده، و آقای پینکافس هست، ادموند پینکافس، اون هم مهمه، طرفداری مهمی میکنه از فضیلت گروی. و تعدادی از خانم ها هست، خانم آنسکام هست، الیزابت آنسکام و خود زگزبسکی و فیلیپا فوت، اینا چند تا خانم هستن. خانم ها بیشتر طرفدار فضیلت گرایی شدن، به هر حال نه اینکه تعدادشون بیشتر، تعداد معارفشون بیشتر شده توی این بحث. استثنان خانم ها اینجا خوب کار کردن، استثنان آره، با پوزش خواهی از خانم های مفتن. این جهت این که تلطیف بشه بحث، عرض کنم که نه اینجور حالا نیست. در مباحث عرض کنم فلسفی معمولا خب کمتر خانم ها ورود داشتن به طور کلی، این در همه عالم اینجوریست، در همه عالم خانم ها اگر هم درخشیدن تو بحثه دیگری درخشیدن، تو بحثه فلسفی، تو فلسفه اخلاق، اما اینجا این که گفتم استثنان به این جهته، تو بحثه فلسفی در فلسفه اخلاق اینجا بیشتر درخشیدن. البته من اینها رو جدای از اخلاقیون و فمینیست عرض میکنم، چون اون یه حساب دیگری داره. بالاخره تعدادی زیادی از خانم‌ها فمینیست هستن، وقتی وارد حوزه‌های اخلاق میشن اخلاق فمینیستی رو بحث میکنن، مثلا اخلاق مراقبت و چیزهای دیگر، و اونجا تعداد زیادی طرفدار دارن. اون رو حساب نمیکنیم، چون یک قدری اصلا اصل نگره صنفی هست. اما در سایر دیدگاه‌ها که نگاه صنفی وجود نداشته باشه، اینجا خانم‌ها درخشیدند. خب و نقدها هم فقط اینم بل اجمال چند تا مهمش رو اشاره کنم بعد وارد بحث اصلیمون بشیم، این هست که در مواجهه با مسائل اخلاقی معمولا اخلاق باید راه کار به ما نشون بده. ما انتظار داریم وقتی یه مسئله اخلاقی سر دوراهی قرار گرفته ایم، اخلاق به ما بگوید این راه رو بری بهتر است تا آن راه. اما اخلاق فضیلت این رو خیلی نمیتونه بگه. اون میگه برو نگاه کن ببین اسوه ها چه کردن، چه میکنن. حالا باید بریم کلی مطالعه کنیم ببینیم اسوه ها در همچین موضوعی آیا کاری کرده است، حرفی زده است، عملی داشته است که از او تقلید کنیم یا نه. این یه قدری دشوار میکنه کار رو. معمولا راهنمای عمل پیش روی ما قرار نمیدهد. این یکی از مشکلات اخلاق فضیلت. همچنین مشکل دیگرش این هست که ما از اخلاق انتظار داریم اصلا به ما بگوید که عمل صحیح چیست، نه فقط بگیم ملکه درست چیست. اون رو هم میطلبیم. در اخلاق فضیلت این رو در پرانتز قرار دادن. این غیر از بحث حل مشکلاته، این خود توصیه های اولیه اخلاقی معلوم نیست. میگن برید فضیلتمند بشین بشید. از کجا چطور؟ نگاه فضیلتمندان کنید. خب نگاه اونا کنیم، کجاشون رو نگاه کنیم؟ طبیعتاً باید رفتارشون رو ببینیم. ما رفتار اونها رو میتونیم ببینیم و بعد باید از رفتار قضاوت کنیم آیا این رفتار فضیلتمندانه هست یا نه، اصلا این فرد فضیلتمندانه هست یا نه، فضیلتمند هست یا نه. اینجاست که یه خورده مشکل میشه. مشکل بعدی همین از همینجا پل بزنیم به مشکل سوم، و اون این است که شناخت فضیلتمند. فرد فضیلتمند رو ما چطور با چه چیزی بشناسیم، با کدوم معیار تشخیصش دهیم؟ اگه معیار اولیه نداشته باشیم، یه قاعده، یه اصلی، یه خطکشی نداشته باشیم که بسنجیم او را، از کجا بفهمیم اون فرد فضیلتمنده؟ مثلا میگویند این آقا فضیلتمند است. الان این اخلاقهای جدیدی که مرسوم شده است، بعضی ها توصیه های اخلاقی فراوانی میکنن، به خصوص تو این گرایش های جدید معنوی که میان توصیه های میکنن، شکل اخلاقی هم بهش میدن. از کجا بفهمیم این واقعا فضیلتمنده؟ اینا شاید این رذیلت باشه، توصیه هایی که این آقا میکنه. مثلا میگه اینجوری اعتماد به نفس داشته باشه. خب این جور اعتماد به نفس آیا درست است یا غلط است؟ و این آقا درست خودش یا نه، نمیدونیم. به این راحتی نمیشه پذیرفت، لذا جای تردید داره. و نیازمند ملاک هستیم. این ملاک قبل از فضیلته، چیزی مستقل از فضیلت. و امثال این مشکلات، حدود 8 مشکل وجود داره. من دیگه بقیهش رو نمیگم و ارجاع میدم به کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه‌ها نوشته شده، برای اینکه به بحث اصلیمون برسیم، از اینجا رد میشیم. خب، اما در متون دینی وقتی وارد میشویم، فضیلت گروی مورد توجه هست، ولی بدانید که منحصر به اینها نیست. تو متون دینی برای هر یک از اخلاقهای معروفی که شنیده اید تا به امروز، دلیل موافق پیدا می شود. فریب نخورید. الان اگر من به نفع فضیلت گروی 2 آیه خوندم، شما فریب نخورید. فکر نکنید همین است و بس. توجه کردید؟ حالا وقتی که نمونه شو بخونم، وقتی که گفته می شود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی هیچی به درد نمیخوره، نه مال نه بنون نه چیزی دیگه. هر چیزی دیگه شو تصریح نکردن، ولی میفهمید الای که گفته است فقط یه چیز رو استثناء کرده است. الا من اتى الله به قلب سلیم. قلبم اگر گفتیم روح منظور هست، که احتمال قوی همین باشد، یعنی روح سالم بیار. روح هم اون امر درونی آدمی است، نگفتن رفتارهای خوب بیار، گفتن روح سالم بیارید. پس این چیه؟ دلالت بر پذیرفته شدن فضائل به عنوان اصل در اخلاق می کنن و فضیلت گروی ازش تقویت می شود با این جور آیات. نمونه این آیات هم کم نیستند، متعدد از این آیات داریم که به این صورت چیز می کنن، به اصطلاح دفاع از یکی از این انواع، به اصطلاح دفاع از فضیلت گروی مثلا ازش فهمیده می شود. مثلا اگر بخوایم باز یکی دو تا نمونهش رو عرض کنیم، شواهد فضیلت گروانه، ارجاء ربه به قلب سلیم. خب حضرت ابراهیم رو داره بیان میکنه که با قلب سلیم به محضر پروردگارش آمد، اینجا ارزش گذاری شده. یا یوم تبل السرائر، قیامت اون سرائر آشکار میشه، یعنی اصل اون سرائر است و اون است که ملاک است و اون آشکار میشه و اون تعیین میکنه شما کجا باید بروید. رفتارهای ظاهری ملاک نیستن، سرائر ملاک هستن. و امثال ذلک خیلی هست. لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، یا لله ما فی السماوات والارض و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. همش ما فی انفسکم هست، اصل اونه. یا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله. ولی اسوه حسنه ملاک هست که رسول خدا را به عنوان اسوه حسنه معرفی میکنن. و ان تطیعوه تهتدوا، اگه تبعیت از این اسوه کردید هدایت میشید، یعنی فرد فضیلتمند. و همچنین لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، یا لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، راجع به انبیا. ببینید اینها رو همه به عنوان اسوه ها معرفی میکنه. و یا روایت فراوانی که داریم، علی مع الحق و الحق مع علی، یا فمن تمسک به فاز و من تخلف عنه نجا و الی آخر. خب اینها دلالت میکنن که فرد فضیلتمند رو به ما معرفی میکنن، میگن از این تبعیت کن. ظاهرش این است که دفاع از فضیلت گروی میشود، ولی من نمیخوام چنین استنباطی کنم، فقط میخوام بگم این گونه دلالت هایی رو داریم در کنار آیات دیگری که به نفع مثلا گاهی خودگروی، به نفع دیگر گروی، به نفع سود گروی، به نفع وظیفه گروی، همه اینها هم آیه داریم هم روایت داریم. بعض نویسندگان ناشی در حوزه اخلاق وقتی فلسفه اخلاق وقتی وارد شدن یه خورده چیزایی یاد گرفتن، رجوع به متون دینی کرده اند، فوراً یه دسته اون چیزایی که به ذهن خودشون رسیده، مثلا خودشون طرفدار یکی از این نظریات شدن، رفتن آیات و روایت به نفع اون نظریه رو جمع کردن، گفتن اسلام این را میگوید، در حالی که اینجور نیست. اسلام حتما هیچ کدوم از این مکتب ها را به تنهایی تایید نمی کنه. من این رو با قاطعیت به شما میگم، بعدا اگر یه وقتی خواستید اون وقت ادلهش رو براتون خواهم گفت. فقط این رو تو گوشه ذهنتون نگه دارید، اسلام هیچ مکتب خاصی رو به تنهایی تقویت نمی کنه. یک چیز فراتر از این مکاتب خاص هست. خب و برویم سراغ انواع مرجعیت. حالا مقدمات بحث ما تمام شده، البته مقدمات مرتبط و بخشیش هم جزء بحث ها. حالا میخواییم انواع مرجعیت رو بگیم. خب مرجعیت اهل بیت در حوزه اخلاق یک بخش از آن به همین امور مربوط به فضیلتمندی باز می‌گردد، یعنی به این صورت آنها چون فضیلتمندند اسوه‌های اخلاقی‌اند و به همین ترتیب قابل پیروی کردنند. این خلاصه استدلال. چون آنها اسوه‌ها و به اصطلاح رؤوس فضیلتند، قابل پیروی کردنند، قابل این هستند که باید از اونها تبعیت بشه، این گام اول. و چون امینند، تعمد بر خلاف و خطاب و اینها ندارند و چون معصومند با حالا استدلال درون دینیش، و چون معصومند هیچ گونه خطایی اخلاقی نمی کنند، بنابراین هر آنچه از آنها سر بزند به نحو مطلق، به نحو مطلق مرجعیت مطلق بر اونها قائلیم، به اتکای اسمت، هر چه از آنها سر بزند خوب است، الزاماً خوب است، یا دست کم بد نیست، اگر که دائره مباحات و اینها رو هم بخوایم در نظر بگیریم که افعال اونها حداقلش این است که یا مباح است به لحاظ ظاهری، البته با نیات اونها ممکنه تبدیل به مستحب با اینها بشود، ولی به لحاظ ظاهریش میگم، و یا این است که جزء امور ارزشمند و مطلوب و اینها به حساب میاد. خب حالا من انواعی از این مرجعیت رو میگم. مرجعیت اسوه‌ای رو با توجه به همون آیات مربوط به اسوه بودن، دیگه آیاتش رو تکرار نکنیم، همونایی که خوندیم بسنده میکنیم. این یک نوع مرجعیت که اینها مرجعیت از حیث اسوه بودن دارند، این یکی. دوم مرجعیت در معیارها و موازین هست، یعنی اگر ما در اخلاق احتیاج به معیار داریم که داریم، اگر نیازمند میزان هستیم که هستیم، اونها مرجعیت در این امر دارن و خودشون معیارند، خودشون میزانند، موازین هم دنیا هم آخرت، هر دو هستن. مثلا این روایت رو در نظر بگیرید از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه و نضع الموازین القسط لیوم القیامه. خب این موازین قسط که برای روز قیامت نهاده می شود چیستند؟ حضرت این رو توضیح داده اند. قال الموازین الانبیا و الاوصیا. خود انبیا و اوصیا اونها میزانند. میزان چیست؟ میزان ترازوه دیگه. ترازو یعنی ابزار سنجش. پس اونها ابزار سنجشن، خودشون ابزار سنجشن. چطور میشود؟ بعض مفسرین آمدند و تأویلات ناچسبی کردن، هیچ نیازی هم به اون نبوده است، که چرا تأویل میکنید؟ چرا میگید مثلا اینا فکر کردن نمیتونن میزان باشن، میزان باید حتما یه ابزار دیگری باشد؟ نخیر، میزان هر چیز متناسب با خود اوست. مرحوم فیض کاشانی اینجا تفسیر خوبی دارد، من این اون مطلب رو براتون میخوانم از کتاب وافی جلد 3 صفحه 891. ایشان در توضیح همین روایت این چنین فرمودند: میزان هر چیزی معیاری است که اندازه آن چیز با آن فهمیده می شود. پس میزان روز قیامت برای مردم آن چیزی است که به وسیله آن قدر و قیمت هر کس بر حسب عقاید و اخلاق و کارهایش سنجیده می شود، تا اینکه هر کس جزای آن چه کسب کرده بگیرد. این میزان چیزی جز انبیاء و اوصیا نیست، زیرا ارزش مردم و اندازه خوبی ها و بدی هایشان بر اساس آنها و بر حسب میزان پیروی از آنها یا ترک پیروی و مقدار نزدیکی و دوری به روش آنها شناخته می شود. بر این پایه میزان هر امتی پیامبر آن امت و وصی او و شریعتی است که آورده است. چون شریعت هر پیامبری در واقع می توانید اینجور بگویید خود آن پیامبر است در قالب بیان قوانین و احکام، و عکس اون هم صادق است. پیامبر هر دینی در واقع همان دین است که تجسم یافته در انسان شده است. این که عرض کردم یک امر دو سویه است، یعنی پیامبر هر دینی با همون کتابی که آورده است علی القاعده باید برابری کند و تجلیگاه اون احکام و اون حرفها و اون قوانینی باشد که در اون کتاب هست، و عکس اون هم صادق است. اون کتاب را می توانید گزارشی از احوال و ملکات و شخصیت همون نبی به حساب بیاورید. چنان که در اون روایت مشهور هست از عایشه پرسیدن که خلق پیامبر چگونه بود، گفت خلقه القرآن. اون این حرف از خودش حتما نیست، یاد گرفته این رو و حرف درستی است. خلقه القرآن، این رو یاد گرفته از خود پیامبر، احتمالا یاد گرفته یا از توصیفات امیرالمؤمنین از پیامبر یاد گرفتن. خلقه القرآن، خلقش همون قرآن است، قرآن همون خلق پیامبر است. به این ترتیب به هر حال این همون توضیحی است که ایشون دارن میدن، مرحوم عرض کنم که فیض کاشانی میدهند. با این توضیح معنای میزان در حق آنها تحقق مییابد و هیچ احتیاجی به تقدیر مضاف وجود ندارد. این انتهای کلام فیض کاشانی. پس این هم یک نوع مرجعیت، مرجعیت در معیارها و موازین. البته توجه داشته باشید در قرآن فرمود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. ظاهر معناش می توانیم این رو بفهمیم ازش که این موازین از همین دنیا هست منتها برای قیامت، جدایی ندارن. و گواه این برداشت هم اون یکی این لیوم القیامه هست، یعنی برای روز قیامت. پس یعنی روز قیامت غایت است. موازین روز قیامت هم از اینجا تعیین می شوند تا به اونجا بتوانند کارایی داشته باشند. و اما روایاتی همین رو تایید می کنند که فرمودن که اینها موازین دنیا و آخرت هستند، معیار برای دنیا و آخرت هستند. خب نکته بعدی مرجعیت در هدایت هستند. این مرجعیت در هدایت هم هدایت علمی است هم عملی، یعنی هم در حوزه علم اخلاق می توانیم برای اینها مرجعیت بفهمیم، قائل باشیم، چون هدایت نیازمند به علم هم هست، و هم در حوزه عمل اخلاقی، هر دو مرجع هدایت اند اونها. وقتی که امیرالمؤمنین خودشون رو معرفی می فرمایند چه می گویند؟ انا حبل الله المتين الذي امر الله تعالی خلقه ان یعتصموا به. من همون حبل الله المتین هستم، اون ریسمان الهی محکم و استوارم که خدا دستور داده بهش تمسک جویید. فی قوله تعالی و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد اینطور فرمود انا موازین القسط لیوم القیامه، انا یعصوب الدین، من پادشاه دینم، انا قائد المؤمنین الی الخیرات و الغفران الی ربی، من قائد مؤمنین به سوی خیرات هستم. قائد مؤمنین یعنی رهبریشون میکنم، رهبری به سمت خیرات میکنم اونها رو. این دقیقا مفهوم اخلاقی است، خیراتی که بیان میکنن دقیقا مفهوم اخلاقی است و میفهمن رهبر اخلاقی مردم من هستم، رهبری اخلاقی میکنم و هدایت به سمت خوبی ها، خیرات و به اصطلاح بخشایش پروردگار میکنن. این هم یکی مرجعیت در اعتصام هم از همین روایت فهمیده میشود، یعنی اگر شما بخواید به جای چنگ بزنید، از کسی پیروی کنید، تقلیدی بکنید و به هر ترتیبی به او خلاصه توسل بجویید، اینا اهل بیت هستند. انا قائد المؤمنین الی الخیرات والغفران الى ربی، من به سوی هم خیرات هم به سوی مغفرت پروردگار، مغفرت خدایی هدایت میکنم. البته این الی ربی رو دو جور میشه تفسیر کرد، توضیح داد، حالا خیلی الان به بحث ما ربط نداره، واردش نمیشم. یکی وصلش کنیم به غفران، یکی وصلش کنیم به اصل قائد بودن. این هم یک نکته. مرجعیت طریقی یا همون باز به هدایت مربوط می شود ولی با یک عنوان دیگری. مفضل ابن عمر از ابا عبدالله علیه السلام یعنی امام صادق علیه السلام سوال می کند عن الصراط، می پرسد صراط چیست، طریق چیست؟ فقال هو الطریق الی معرفت الله عز و جل و هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة. تا اینجا معلوم شد که اگر بخوایم راه معرفت الله رو پیدا کنیم امام است و امامم همون امام مفترض الطاعة است که اگر من عرفه في الدنيا واقتدا بهداه، این تیکه بیشتر میخوام تأکید کنم، اگر کسی او را بشناسد در دنیا، امام مفترض الطاعه، و به هدایتی که او میکند اقتدا کند، تبعیت کند، مر علی الصراط الذی هو جسر جسر جهنم فی الاخره، بر اون صراط آخرت هم که پر جهنم است عبور میکند، و من لم یعرف فی الدنیا زلت قدمه علی عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم. باز امام صادق علیه السلام فرمود از صراط المستقیم امیر المؤمنین علی علیه السلام، صراط مستقیم خود حضرت هم. اینجا دقیقا به خود اصفه دارن ما رو هدایت میکنن، میگن راه خود اوست، چون که روایت متعدد داریم صراط مستقیم امیر المؤمنین است. باز بعضی ها این رو تعویل میکنن، چه تعویلات به اصطلاح نامناسبی، ولی خطا هست، نیاز باز به تعویل نیست. اگر ما بر این مبنا اون رو بفهمیم، تفسیر کنیم که خود اسوه ها طریق سلوک کردنی هستن، یعنی دقیقا همون راه خود اونها رو باید بگذاریم جلومون و همون جور برویم، حرکت کنیم. از این حیث اونها رو صراط بگن هیچ به اصطلاح چیزی نداره، نیاز به تأویل دیگری نداره. نگیم راه اونها یعنی عمل اونها فقط، نخه، خود اونها صراطن. حالا این یک معناش این می شود که به عمل اونها ما نگاه کنیم و تقلید کنیم ازش، اما معانی بالاتری هم دارد، یعنی شما به لحاظ باطنی وصل به اونها شوید، خود اونها را باهاشون ارتباط معنوی پیدا کنید و اون رو مثل یک راه سلوک کنید، یعنی در امام سلوک کنید. سلوک در امام یعنی طریق پیمودن اون درجات معرفت الله، چون سلوک برای یافتن معرفت است. و در اون روایت قبلی هم که خواندیم گفتن صراط، صراط معرفت الله است. و بعد حالا این صراط معرفت الله رو تطبیق میکنم با امام، میشود راه معرفت الله. یعنی میخوای خدا رو بشناسید، برید امام رو بشناسید. با معرفت به امام، با شناخت امام خدا شناخته شده است. پس راه شده اند خود اینها، راه معرفت الله شده اند. خودشون راه معرفت الله شدن با شناختی که نسبت به خودشون حاصل می شود. این هم یکی. باز مرجعیت دیگری داریم در اخلاق. ما یک احتیاج دیگر داریم به نجات. اخلاق علمی است که قرار است ما را از بدیها، از پستیها نجات دهد، از اگر آخرتی باشد و عذابی باشد، از عذاب آخرت هم نجات دهد. این رو میگیم نجات. فوز، رستگاری، پیروزی، سعادت، اینها به دست بیاید، فلاح به دست بیاید، اینا غایات اخلاق هست. اینو هیچ کس انکار نمی‌کنه، همه قبول دارن که غایت اخلاق اینا هست. حالا چه غایتگرا باشن چه نباشن، اما قبول دارن که غایت اخلاق اینا هست. حتی وظیفه گروان هم، اینو من تو پرانتز عرض کنم که تو ذهن بعضی خلجان نکنه، حتی وظیفه گرایان هم منکر غایت و اخلاق نیستن. منتها اونها میگن غایت رو در نظر نگیرید، اصل ارزش اخلاقی به خود این است که این وظیفتون هست. منکر نیستن که اگر این وظایف اخلاقی رو انجام بدهید شما رو به سعادت میرسونن، شما رو به نجات میرسونن، برای شما فوز و فلاح میآورن. منکر این نیستن، قبول دارن اون غایات رو. منتها میگن اون غایات ملاک ارزش اخلاقی نیست. اینو توجه بکنید، حتی وظیفه‌گرا غایات رو انکار نمی‌کنه. فضیلت‌گرا هم همینجور. تمام این نظریات اخلاقی قبول دارن غایت اخلاق سعادت، نجات، رستگاری است و از این قبیل امور. خب حالا بیایم اینها اگر مرجع در این سعادت و نجات باشند، دلیلی برش داریم؟ بله، همون جایی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند علیون مع الحق و الحق مع علی و هو الامام و الخلیفت من بعدی. خب حق با ایشان است، علی، ایشون هم با حق هم، اینا اصلا جدا نمیشن، امام و خلیفه بعد از من هم ایشون هم. فمن تمسک بهی فاز و نجا، هر کس به او تمسک کنه فائز است، موفق است، پیروز است و نجات پیدا میکنه، یعنی از عذاب نجات پیدا میکنه. و من تخلف عنه ضل و غوا، و هر کس از او نافرمانی کند گمراه و سرگردان و بیچاره است. پس اینها مرجعیت در فوز و نجات دارند. و نکته دیگری که شاید بله یکی به آخر است، بله بذارید این مرجعیت در اطاعت رو هم بگم، بعد اون انتحار، اون رفع اشکال رو هم بیان کنم. دو تا مطلب دیگر میگم و بحثم رو تموم میکنم. مرجعیت در اطاعت هم دارند، چرا که از همین آیات و روایتی که تا حالا خوندم این به دست آمده، حالا میخوام بهش تصریح کنیم. در آیاتی میخوانیم ان تطیعوها تهتدوا، اگه از او اطاعت کنید هدایت میشوید، یعنی به راه میفتید، به راه درست میفتید. خود اطاعت از اون فرد مرجع و فضیلتمند و اسوه موجب هدایت آدمی است، در مسیر درست قرار میگیره. آیه شریفه دیگر سوره آل عمران 32، قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اینجا دستور اکیدن، البته نتیجه شو دیگه بیان نفرمود که اگه اطاعت کنیم چه می شود، اما اگر اطاعت نکنید رویگردانی کنیم خدا دوست نداره این آدم ها رو، نتیجهش این میشه که مورد دشمنی خدا قرار می گیره. آیه شریفه دیگر، آل عمران 53، ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. اگه بخوایم به مقام شاهد بودن برسیم، که این خود مقام مهمی است از مقامات قیامت، راهش این است که تبعیت از رسول صورت بگیره، ایمان باشه، تبعیت هم رخ بده، اطاعت از رسول معیاره. دوباره آل عمران 132، و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. برای رحمت، کسب رحمت الهی، راهش اطاعت از خدا و رسول است. باز آیات دیگر زیاده، شاید 40 آیه داشته باشیم در حوزه اطاعت از رسول، نمیخوایم همه رو بخونیم. اینقدر تأکید شده در آیات قرآن بر اطاعت از شخص پیامبر تأکید شده است، مرجعیت دارن ایشون. بعض آیات هم از رسول هم از اولوالامر، اون وقت اولوالامر هم فرمودن، که دیگه همون دعواهای شیعه و سنی است که این مرجع، این اولوالامر کیست که ما میگیم امام مفترض الطاعه میتونه باشه. مقصود اینه وقتی اطاعت مطلق رو درخواست میکنه، جز معصوم نمیتواند بر این جایگاه بنشینه. این استدلالات است که در کلام آمده است برای اثبات امامت از طریق این آیه شریف. خب اما یک نکته‌ای در انتها عرض کنیم، و اون این که روایاتی داریم که اصل حق است و باید انسان تابع حق باشد. مثلا این آیه شریفه، این روایت شریفه رو از امیرالمؤمنین ببینید که به حارث فرمود انک ان نظرت تحتک ولم تنظر فوقک جزت عن الحق. اگه زیر دستت نگاه کنی، به بالا دستت نگاه نکنی، این از حق شما تجاوز کرده اید. ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه. حق رو بشناس با اتباع اون کسی که تبعیت از حق کرده است. والباطل باجتناب من اجتنبه. باطل رو بشناس با اجتناب او کسانی که از باطل اجتناب کردن. این یه خورده دو پهلو هست این روایت. از یک طرف احتمال این رو میدن که اصل باید اول بری حق رو بشناسی، بعد با پیروی از این حق کسانی رو که حق هستن بشناسید و اونا رو چیز کنید، ازشون تبعیت کنید، و در مقابلش هم باطل به همین ترتیب. از یه طرف دیگر یه چیزی داره که فرموده است که اعرف الحق به اتباع من تبعه. حق رو بشناس با تبعیت اون کسانی که از حق تبعیت کرده ان. یعنی معیار کیا هستن؟ اونایی که تبعیت از حق کرده ان. اونایی که تبعیت از حق کردن یعنی فضیلتمندان. یعنی حق رو با فضیلتمندان بشناس. منتها یک چیزی داره اینجا که این رو از فضیلت گروی محض خارج میکنه، و اون اتباع من تبعه، کسانی که تبعیت از حق کرده ان. یعنی اون فضیلتمندان رو نگفت با فضیلت، یعنی به مثلا عنوان فضیلتمندی معرفی نکرد، به عنوان اسره معرفی نکرد، بلکه با این حیثیت معرفیشون کرد که چون تبعیت از حق کرده ان، من تبعه، کسانی رو برو تبعیت کن که تبعیت از حق کردن، پس اصل باز شد حق. و این تایید میکنه اون قطعه اول رو که فرمود ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس. حق و باطل رو با مردم نمیشه شناخت. این تا اینجای بحث. برداشتی که از این روایت میکنیم این است که این در واقع ضد فضیلت گروی است. خلاصش یعنی معیار رو گفته از حق و برو بشناس، بعد آدم ها رو با اون معیار حق و خطکش حق شناسایی کن. معیار ها خود آدم ها نیستن. اگر هم به آدم ها ارجاع میدهن، به او آدمی ارجاع میدهن که اتبع الحق، باز معیار درونی همون آدم میشه تبعیت از حق، باز بر اساس تبعیت از حق. این یه نکته. این به خاطر این در کجاها گفته میشود؟ به حارسی که در جنگ جمل اومده مردد شده، سوال میکنه آقا اینا اصحاب پیامبرن، این طرف اینجا هم که شما هستید، ما اینجا گیت شدیم، این وسط حق با کیست؟ مال دوره فتنه است. در زمان فتنه این مشکلات پدید میاد، اینجور مشکلاتی چه کنین؟ آقا این طرف یه رکنه هست، اون طرف هم یه رکنه، اینا هم قبلا همه با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده هم. اینا هم جزو یاران امام هم مثلا. این دو طرف چیکار کنیم؟ دو طرف دعوا، کی حق میگه کی باطل میگه؟ ما گیت شدیم این وسط. حضرت دارن یه راهنمایی میکنن اینها رو. آیا اینجا جای این هست که بگن تو باید به امامت نگاه کنی؟ او خودش الان تردید در خود امام پیدا کرده، ناچارن امام اینجا یه چیز دیگه بگن. این توجه داشته باشید، حالا نمیخوام مفصل بحثش کنم. باز در جای دیگری که باز به حارث همدانی هست، یه روایت دیگره، باز به حارث همدانی که درباره شأن امیرالمؤمنین نگران بودند، مشکل داشتند، که فرمودند ان دین الله لا یعرف بالرجال، بله بل به آیت الحق، و عرف الحق تعرف اهله، اول حق رو بشناس بعد اهلش رو بشناس. پس اینجا حق رو مقدم کردند. و خب این چه میگویند؟ اینجا چه کنیم؟ اینجا گویا مرجعیت از بین میره. پاسخش این هست که خیلی خلاصه، چون میخوام از وقت دیگه تجاوز نکنیم. نه هنوز وقت داریم؟ بله وقت داریم، پس بذار یه خورده با تفصیل بیشتر. من حواسم به چیز بود، این ساعت بود. عرض کنم که ما در بحث فضیلت گروی معمولا میگیم اصل آدم ها هستند، آدم فضیلت من اصل است، به تبع او رفتار و قواعد ساخته میشود. بعد اشکال شد اگر یادتون باشه که فضیلتمند کیست، معیارش چیست. بعد ممکن است بگویند که پاسخ میدن، یه عده اینجور پاسخ دادن که اون کسی که از حق تبعیت میکنه، چنانکه در این روایت هم همینو دیدیم ما، اون کسی که از حق تبعیت میکنه، اون کسی که مسیر درست میرود، اون کسی که فعل فضیلتمندانه انجام میدهد. اون وقت سوال میکنیم فعل فضیلتمندانه چیست؟ کار حق کدام است؟ حق رو از کجا بشناسی؟ فضیلت گروی میگه حق همون کاری است که فرد فضیلتمند انجام میدهد. این یک دور صریح پیش میاد، این دور صریح، این مشکل رو فضیلتگراها دارند. برای تفسی از این اشکال یک راه حل وجود داره، و اون این است که خلاصه فضیلت گروی رو از اطلاقش بیاندازیم، به نحو مطلق ما فضیلت گروی رو دیگه نپذیریم، از اطلاقش بیاندازیم، بگوییم ما درجاتی داریم. اینجور نیست که در حوزه اخلاق فقط یک مسیر، یک به اصطلاح معیار جوابگو باشد. در گام اول ما معایر حق را باید جدای از آدمها، اسوه‌ها، فضیلتمندان یا هر چیز دیگر، هر کس دیگر بشناسیم. ما معیار مستقل از انسان می‌خواهیم ابتداء. یه معیارهایی میخواییم که با اونا تشخیص بدیم چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، ولو این معیارها به نحو حد اقلی باشن. این معیارهای حد اقلی همون چیزهایی هستن که عقل انسان بل استقلال، مستقل از دین، مستقل از فرهنگ، مستقل از زبان، مستقل از هر گونه شخص و شخصیتی، مستقل از هر چیز دیگری، عقل انسان بل استقلال تشخیص می دهد اونها را و ارزش گذاری بر اونها میکنند. اینها میشوند موازین اصلی و اولیه. مثل چی؟ مثل بحث عدالت که عقل انسان مستقلن تشخیص میدهد حسن عدالت رو و زشتی ظلم را و زیبایی عدل و زیبایی ظلم دو تا پایه اولیه اخلاق میشوند که عقل اونها رو به استقلال تشخیص میدهد و معیار تعیین بقیه ارزش ها میشوند. اگر ارزش های دیگر رو خواستیم، ارزش های دیگر اخلاقی رو خواستیم تشخیص بدیم، باید در این چارچوبه زیبایی عدل و زشتی ظلم اونها رو تشخیص بدیم. این همون نگره معروف شیعه و عدلیه هست که حکم به استقلال عقل در تشخیص حسن و قبح میدهند. ما که میگیم حسن و قبح عقلی رو قبول داریم، یه معناش همینه دیگه. و البته حسن و قبح هم ذاتی باشد یا نباشد مهم نیست، الان خیلی الان باهاش کاری نداریم. البته قائل به ذاتی بودنش هم هستیم ما، منتها الان باهاش کاری نداریم، فعلا با بحث عقلیش کار داریم که یعنی عقل تشخیص میتواند بدهد، خودش قدرت تشخیص دارد و اتفاقا باید هم تشخیص بدهد و این رو هم معیار خودش قرار دهد. این تشخیص اولیه و مستقل عقل معیار میشود برای چی؟ برای پذیرش هر گونه آیینی، برای پذیرش هر فرهنگی به عنوان امر اخلاقی یا غیر اخلاقی، و برای پذیرش هر شخصیتی به عنوان شخصیت فضیلتمند و اخلاقی. بنابراین ما ابتدا نیازمند به اصل و قواعد مستقل اخلاقی هستیم که عقل اونا رو تشخیص بده قبل از هر گونه شخص و شخصیت و فرهنگ و زبان و دین و آیینی. این گام اول. گام دوم، وقتی رسیدیم به آیین حق یا رسیدیم به شخصیت حق، این میتونه مرجعیت پیدا کنه بعداً. به شرطها و شروطها با شرایط خودش مرجعیت پیدا میکنه. بنابراین در جایی که تردید در اصل مرجعیت باشد میگن نگاه کن اعرف الحق تعرف اهله. روشنه؟ پس اگر فرد طرف مقابل ما در گام اول گیر کرده و هنوز مرجع خودش رو نشناخته، ما باید با زبان این عقل استقلالی با او سخن بگوییم و به او بگوییم اعرف الحق، اول حق رو بشناس، عدل رو بشناس، بدان حسن عدل چیست، بعد با او داوری کن در مورد امیرالمؤمنین و در مورد طلحه و زبیر و عایشه و هر کس دیگه. اعرف الحق تعرف اهله، بعد ببین کدومشون حق میگن کدوم باطل. این مال گام اول. بعد که شناختی امام حق خودت را، بعد اونجا در جنگ صفین میگن دیگه گول نخور برادر، در جنگ گول نخور، قرآن ناطق منم. اونجا اینجور بیان میکنن، برای کسی این رو میگن که امام حقش رو قبول داره، فقط تردید کرده که حالا با قرآن چی کار کنه. میگه این قرآن سر نیزه ابزار است، گول او رو نخور. درست است که قرآن کتاب اللهه، ولی او داره سوء استفاده ازش میکنه. من قیم قرآنم، اون قیم قرآن میتواند راه رو باز بشناسد و به شما بگوید کدوم درسته کدوم غلطه. به مرجع اصلی مراجعه کنید. ارجاع به مرجع اصلی میشود، یعنی امام معصوم. اینجا مسئله روشن میشه، حل میشه، گره کار گشوده میشود که با این وضعیت دورگونه چه کنیم؟ میگیم دور رو برطرف میکنیم با این که ما اخلاق فضیلت رو در مرتبه دوم قرار میدهیم. اولش استقلال عقل، مستقلن به اصول ما ارجاع میدهیم. باید یک اصولی برای شناسایی رفتار درست و رفتار غلط داشته باشیم. از طریق اون رفتارها رو ارزیابی بکنیم. از طریق رفتارها به ملکات و به منش و فرد پی ببریم، بفهمیم این آدم آدم صلاحیت داریست. راهی جز این نداریم. ما که در نفس اون افراد حضور نداریم که بدونیم اینها نفوس انفسشون آیا انفس پاکند، ضمیرهای پاک فلانی دارن یا ندارن. باید از رو رفتارهاشون شناسایی کنیم. برای شناسایی رفتاری هم نیازمند ملاک هستیم و معیار اصولی میخواهیم. اصولش هم همین چیزاییست که اول عرض کردیم. باید به اصل عدالت تمسک کنه. این روش پیشرفت در بحث اخلاقی است. وقتی رسیدیم به اینجا معلوم میشه تکلیف ما. اگر هم بخواهیم به اخلاق فضیلت دست بیازیم، آن را همه چیز نمی کنیم. نمی گوییم اصول ارزش ندارن، چه هستن چه هستن. میگیم اصول، یک تعداد اصول محدود اولیه داریم که عقل مستقلن اینها رو میفهمه، اون معیار است، معیار تشخیص است، تا آخر هم باقی است. یعنی چی؟ یعنی تا آخر هم با همون اصول در مورد فعل پیامبران داوری میکنه و نباید متضاد با آن باشد. در مورد فعل اولیا و اوصیا و همه اصولهای اخلاقی با اون اصول ما همیشه داوری میکنیم و اون هیچ وقت نباید معارض با اون در بیاد. اگه چیزی هم دیدیم ظاهرا معارضه، اون وقت چیکارش میکنیم؟ سعی میکنیم یه فهم جدیدی پیدا کنیم، یاد بتونیم تعویل کنیم. نتونستیم میگیم یه اشکالی اینجا وجود داره، قبول نمیکنیم، نمیپذیریم اون فعل رو. بنات فرمودید. لذاست که داوری های اخلاقی ما حتما نیازمند اون معیار اولیه ثابت هستند که این نه دستخوش تغییرات زمانی میشود، نه دستخوش تغییرات مکانی، نه فرهنگی، نه دینی، نه زبانی، نه از شخصیتی و نه هیچ چیز دیگر. اون معیارها عقلی مطلق هم هست برای همه زمانها، همه مکانها، همه اشخاص و همه فرهنگها جاری می شود. این دیدگاه من بر اساس اون دیدگاه مشهور شیعه دارم عرض می کنم ها، که قائل به حسن و قبح عقلی هستی. بر این اساس یه همچین چیزی میگیم. بنابراین اون اشکال هم اینطوری برطرف میشه. اون وقت مرجعیت علمی اونها و مرجعیت اخلاقی اونها و مرجعیت در بحث هدایت، در اطاعت، در بخشای مختلف دیگر، همشون میاد در چارچوبه همون اصل اولی، یعنی اون زیربنای همه اینها هست. چون امر به حق کرده اند لذا شدن مرجع، چون امر به خوبی کرده اند شدن مرجع. اینجاست که وقتی مراجعه میکنیم به روایاتمون، من میخوام اینجا ارجاع بدم به زیارت جامعه کبیر. خیلی این زیارت مهمه برای ما از چند جهت. خب از جهات معرفتی که جای خودش، اما در بحث اخلاقی هم همینطور. اولا زیارت جامعه کبیره رو از زیارت معتبر ما هستش، این رو کسی درش خدشه نکنه. کتاب‌های دست اول شیعه تقریبا همشون، اکثرشون دست اول‌ها، اکثرشون، خیلی هاشون این رو مستقیم نقل کردن. دو تا از کتاب‌های کتب اربعه نقل کردن. صدوق در کتاب‌های دیگرش هم نقل کرده است. در عیون نه در یک کتاب دیگه، من لا یحضر و در بعضی کتاب‌های دیگرش نقل کرده. یک کتاب دیگرش هم هست غیر از من لا یحضر. و دیگران هم نقل کردند، رواتش هم همه معتبرند، فقط یک راوی یه خورده درش اون به اصطلاح ثقه عدل امامی بودن رو احراز کامل نکردن، میگن در حد موثقه هست از حیث راوی. اما قرائن دیگر که مؤید این هست، از جمله نقل اصحاب تراز یک اولیه ما و اعتماد اونها بر این و اعتبار بخشی همه اونها به این، اینها به قول معروف اگر هم یه ذره ضعف سندی داشته باشه جبران به عمل اصحاب شده است، همه تلقیه به قبول کردن. مشاهیر شیعه همه این رو قبول دارن. این رو هم به عنوان در واقع منشور تشیع، منشور امامت میتوانیم نام ببریم، منشور ولایت و امامت میتوان اون رو عنوان کرد. اگر کسی فقرات اون رو ببیند ملاحظه میکند که این مرجعیت در جای جای اون ذکر شده، هم دلائلش ذکر شده است، هم آثارش، هم خود مرجعیت آمده، هم دلائلش، هم آثارش. من به اندازه که فرصت داشته باشم، چقدر فرصت دارم جناب آقای حدوداً 5-6 دقیقه 10 دقیقه، خب سعی میکنم اون فقراتی که مربوط به این چند جهت هست رو از این روایت عرض کنم خدمت شما. خب همین مفهوم ولایت که در سر تا سر این زیارت مهم وجود داره محور بحث ما هست. ولایت در واقع یک مفهومی است که دو سویه هست، هم ناظر به اون شخص بالا دستی است، هم ناظر به اون شخص پایین دستی است. اصل معناش که معنی قرب و نزدیکی دو نفر به هم هست. دو نفر که نزدیک همن میگن ولی، هرچه خیلی نزدیک هم باشن ولی همن. اون وقت این مصادیق مختلفی دارد، هم به محبان گفته میشود، هم به عبد و مولا گفته میشود، هم به سرپرست و زیر دست گفته میشود، هم به امام و مأموم گفته میشود و به خالق و مخلوق هم گفته میشود، همه به جهت قرب و نزدیکی. پس محور اصلیش این قربه و بعد هم دو سویه هست. این دو سویه بودنش یعنی وقتی میگیم ولی، هم به مولا گفته میشود هم به مولا علیه، به هر دو ولی گفته میشود. خب اینا هم روشنه، همه دوستان میدانن. و اما در این بحثی که ما داریم، بحث ولایت که اصل و اساس دین ما هست، ما میگیم که دین بدون ولایت ناقصه یا اصلا دین قبول نمیشه. هزار سال کسی نماز بخونه بین رکن و مقام، هزار تا جهاد کنه در رکاب رسول خدا، هزار سال روزه بگیره، اینا که میگم مضامین روایته. ولم یوال علیم فکبه الله علی منخره فی النار، اینا رو که همه میدونیم دیگه، همتون حفظید و همه جا هم گفتید و خیلی هم نمیشه الان آشکارا دیگه خیلی اینا رو گفت، اما باید اصلش رو حفظ کنیم، اصلش رو بدانیم و در نظر داشته باشیم. خب اگر اصل و حقیقت دین به ولایت است، در حوزه اخلاق آیا این معنا دار نمی شود؟ آیا اصل و اساس ولایت نمی شود در حوزه اخلاق؟ چرا دیگه؟ اونجا هم همینه. اصل دین اخلاق دینیست، اخلاق است اصلا، اساس دین اخلاقش هست. اون اعمال بیرونی، اعمال دیگر، نگیم بیرونی، اعمال دیگر مثل اعمال شرعی، مثل عبادات، مثل معاملات، مثل اجتماعیات و هر گونه اعمال دیگری که حکم دینی پیدا می کند، اگر اخلاقی شوند ارزشمندند و اگر غیر اخلاقی باشند ارزش ندارند، هیچ کدوم ارزش ندارند، تنها با قید اخلاقیت ارزش پیدا می کند. تو فقه تمام اعمال فقهی رو بگیرید، ارزشی که میگم ارزش واقعی رو دارم میگم، نه بحث اجتماعی. در اجتماع با ظواهر کار دارند، در حقوق با ظواهر کار دارند. حقوق اصلا معیار حقیقت نیست، معیار رفتار اجتماعی است و برای تنظیم ارتباطات اجتماعی است، برای نظم‌دهی به جامعه هست. حتی حقوق اسلامی هم همینه ها، برای رعایت این ارتباطات اجتماعی، نظم اجتماعی خاصی رو میخواد حاکم کنه که عادلانه باشه، تا اونجایی که ممکنه البته عادلانه باشه، چون عدالت محض در دنیا قابل اجرا نیست. حقوق اسلامی هم هیچ وقت ادعای عدالت محض ندارد، اگه کسی ادعا کرد مال خامی اوست، نمیداند، امکان نداره عدالت محض اجرا بشود. خب میخوان یک عدالت ممکنه قابل اجرایی رو در حد ممکن اینجا پیاده سازی کنه و تنظیم روابط اجتماعی کنن، نه معیار ارزش گذاری است بر کسی و نه بر چیزی. وقتی که در حقوق میبینیم یک جایی مثلا برای زنها یک حقوق ویژه قائل شدن در حقوق اسلامی، این معناش این نیست که اون زنها ارزشمندتر از مردها هستن. وقتی که میگن نه زن لازم نیست کار کنه نفقش به دوش مرده، معناش این نیست که این پادشاه هست و مرد نوکر او هست، معناش که این نیست، معنای ارزشی ندارد. این یک تقسیم کار اجتماعی است، همین و بس. عکسش هم همینطوره. وقتی که میگوین مثلا فرض کنید ارث مرد، البته همه جا نیست، حالا در بعض موارد، در بعضی از طبقات ارث اینطوریه که ارث پسرها مثلا دو برابر ارث دخترها هست، این هم باز برای ارزش گذاری بیشتر نیست، بلکه نه، برای این تکالیف اقتصادیشونه، تکلیف اون بیشتره و به اون سهم بیشتری میدن. آخر سر هم دوباره برمیگرده به همون خانم ها، طبقه نصفان دوباره برمیگرده. یا برعکس، اگر یه چیزهایی دوباره میبینیم که برای زن ارزش های ویژه قائل شدن ظاهرا در چیز اسلامی، در حقوق اسلامی، مثلا گفتم مردا وظیفه دارن از خطاهای زنهاشون بگذرن، شده واجبات تو فقه هم بیان شده. این باز معناش این نیست که این زن ملکه هست در خانه و مثلا مردا دیگه نوکر اونا هستن، به لحاظ ارزشی درجه دوم محسوب میشن. نه این طرفش هست نه اون طرفش هست، این هم حال روابط اجتماعی، اینا رو بذاریم کنار. اما به لحاظ ارزشی، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مال ذکر و انثى هر دو رو گفت، آخرش هم گفت اتقا، کرامت به تقوا، تمام شد. این روشن، خیلی جز بدیهیات هست. اما وقتی که بحث اصل به اصطلاح دینی ما مطرح می شود و ما در واقع می خواهیم بگوییم ارتباط با ولایت، ولی و ولی الله، خود خدا در درجه اول و بعد اولیاء خدا، پیامبر و سایر اولیاء، این اصل است و اساس است، اصل دینداری رو می سازد. اینجاها مقصود چیست؟ مقصود این است که انسان باید یک ربط وثیقی پیدا کند با اون مبدأ. اینجا در واقع اشاره دارد به اون غایت اخلاق. غایت اخلاق چیست در فرهنگ اسلامی؟ ممکنه بگید سعادت، ممکنه بگید فلاح رستگاری است، ولی بالاترین غایتش قرب الله دیگه. قرب الله هم دقیقا همون معنای ولایته. ولایت، ولایت الله رو داشتن یعنی قرب الله داشتن، یعنی بنده خدا نزدیک به خدا شده است. این غایت اخلاق. وقت طریقش چیه؟ طریقش اطاعت است. مکرر هم آیات زیاد داریم، روایت هم فراوان داریم، اطاعت بکنید به اونجا میرسیم. و مثلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، وقتی میرن با پیامبرم بیعت میکنن، در حقیقت میخوان با خدا بیعت کنن، به خدا نزدیک بشن. یا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، میخواد خدا دوستتون داشته باشه، راهش اینه، راهش این است که از من اطاعت کنید، تبعیت کنید. پس ولایت رسول هم در واقع برای برگشت به ولایت الله و هم غایاته. در زیارت جامعه هم میخونیم من والاکم فقط وال الله و من عاداکم فقط عاد الله، ولایت شماست که ولایت اله رو میآورد. اما علت این رفتار چیست؟ علت این که این به اصطلاح جایگاه برای اولیای خدا قرار داده شده چیه؟ علتش رو در خود این زیارت گفتن، فرمودن که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق. چرا شما ولی هستید که اگه اطاعتتون کنیم اطاعت خداست، اگه ولایت شما رو داشته باشیم ولایت خداست؟ چرا اینجوریه؟ زیرا کلامشون نور، چون حق رو میگن، نورانیت میبارن، هدایت میکنن، اوامرشون رشد اخلاقی میآورد و وصایاشون موجب این میشود تقوای انسان. اگر عمل کنید به وصایاشون، تقوای انسان رو بالا میبرن و فعل آنها افعال خیر از همه، یعنی قابل تقلیده، اونا جز خیر کاری نمیکنن و عادتشون هم احسان و نیکی هست و سجایا و روحیات اونها هم کرامت‌های اخلاقی است و جز در جایگاه حق پای نمیگذارند و صدق و رفق هم دارند. و از اون طرف فراغب و انکم مارق و لازم لکم لاحق، اگر کسی از شما فرار کرد، ببخشید روی گردان شد، مثل تیریست که از کمان در رفته است و از هدف منحرف شده، به هدف اصابت نمی کن. مارق یعنی این دیگه، همجور تیری که الکی پرتاب شده، به هدف هم اصابت نمی کنه، رها شده است. خروج از دین یعنی یافته است. هر کس ملازمه شما رو داشت، ملازم شما بود، ملحق می شود. یعنی چی ملحق می شود؟ و لازم لکم لاحق. لاحق به چی هست؟ و لاحق به خداست دیگه، چون مبدا و مقصد اوست. و هر کس مقصر شد چنین کرده است و هر کس فلان، این دیگه بقیهش هم باز تو همین مسیر هست. مقصر در حق شما زاهق است، حق با شما هست، و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. این خیلی این جمله مهمه. اصلا حق با شماست، حق در شما هست و به سوی شما باز میگردد. حق یعنی از شما بر میخیزد، به سوی شما بر میگردد. شما مرجع حقید، مبدع حقید، منتهای حقید، اصل حقید، ابتدا و انتهای حق هم شما هستید. اینا یعنی چی؟ اینها همون مرجعیت مطلق اهل بیت در امر اخلاقی که بیانگر حق هستن، که چه چیزی حقه، کدوم کار حقه، کدوم سخن حقه، کدوم سخن باطله، اینا تعیین کننده. و دلائلش رو هم باز در دلائل دیگری هم باز فراوان در همین زیارت داریم. و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون. شما هم راشدید، رشد یافتید خودتون، هم مهدی و هدایت شده اید، هم معصومید. به این دلیله که این مقامات رو بهتون دادن و ما باید ازتون تبعیت کنیم. بعد هم میگیم حتی اعلنتم دعوته. شما دعوت خدا را آشکار کردی، یعنی جز حرف حق نمیزنید. مرحوم علامه امینی تفسیر خوبی دارن از بحث ولایت در یکی از همین سخنرانی های تو مشهدشون، فکر کنم مسجد گوهرشاد بود، من نوارهاش رو گوش کردم. ایشون این رو تمثیل رو میزن، میگفت که هنگامی که به اصطلاح میگیم اینها ولی خدا هستن، این اولیا کاری نمی کنن جز این که اون کار کار خدا هست، اراده خدا هست. والعاملون به ارادته. این عاملون به ارادته رو توضیح می دادن. ایشون می گفتن به ما اتهام می زنن که ما غلو می کنیم در شأن اهل بیت و می گوییم که اینها اهل بیت علیهم السلام مثلا فعلشون فعل خداست، دستشون دست خداست، چشمشون چشم خداست. بعد مثالهایی رو می زدن. ایشون این می گفتند که عبدالکریم شهرستانی در کتاب ملل و نهج، من خودم این رو ندیدم، به نقل از مرحوم علامه دارم میگم، در کتاب ملل و نهج اونجا تحریف های فعل جمله ای دارند، از جمله این تحریف که تحریف به حذف است. میگوید قلوب در شأن علی علیه السلام، او علیه السلامشو نمیگی، البته ما داریم میگیم، زیاد بود، رایج بود، تا حدی که صحابه رسول خدا هم در حق ایشون قلوب میکردن. و نمونه از این قلوب رو بیان، نمونه از این قلوب رو شهرستانی هم، شهرستانی خودش داره میگه، نمونه از این قلوب هم عمر خلیفه دوم انجام داده است وقتی اون حرف ها را زده است. این حرف ها رو دیگه شهرستانی نقل نمی کنه، بعد مرحوم علامه از کتاب های دیگر می آورد که اون حرف ها چه بود که در مسجد الحرام زد. می گویند روزی پسری گریان آمد نزد عمر، گفت یا امیر المومنین، خطاب به عمر که اون موقع خلیفه بوده، احکم بینی و بین ابوالحسن، بین من و علی حکم کن، چه شده است؟ گفت من رو سیلی زده اینا، و از این چشم من رو میگفت تدمع عیناه. حالا این تدمع عیناه یا کنایه است این است که زیاد گریه میکرده، کنایتاً میگن تدمع عیناه، یعنی چشمش به خون افتاد، انقدر یعنی خون میگریست. یه وقت هم نه، از باب این که تدمع عیناه و دمع، این دمن رو هم داشت، من حالا الان یادم اومد، این دمن رو هم داشت، یا از باب این است که داره اغراق میکنه، یا از باب این است که نه واقعا هم خون ممکنه اومده باشه. گفت علی منو زده، اینطوری شدم. بعد چی شده؟ وایسادن، حضرت علی طوافش تمام شد، وقتی رسیدن به اونجا صدا کردن، گفتن یا ابوالحسن انت ضربت الرجل، تو او را زدی؟ قال نعم، بله من زدم. قال یعنی عمر گفت لماذا ضربته، چرا زدیش؟ گفت که رأیته یتأمل حرم المسلمین فضربته، دیدم داره تأمل میکنه در نوامیس مسلمان ها. حرم در زبان عرب به زن میگن، به زنان داشت با خیلی چشم چرونی میکرد، خلاصه تأمل میکرد. احتمالاً هم حالا اینجا خلاصه شده، احتمالاً هم اول نهی از منکرش کردن، زبانی گوش نکرده، کتکش زدن، سیلی بهش زدن. این حدس خودم هست، فقط در حد یک احتمال عرض میکنم. و اینجوری زدمش اونا. بعد اون جواب عمر مهمه، حالا ایناش مهم نبود، جواب خلیفه دوم مهمه. میگوید یا هذا امضه، ای یارو برو پیکارت. به این جوونک میگه یا هذا، برای تحقیره، یا هذا امضه، انه قد وقعت عليك عين الله وضربتك يد الله فماذا يصنع عمر، به خدا قسم که چشم خدا بر تو افتاده است، دست خدا هم تو رو زده، عمر چی کار میتونه بکنه؟ شهرستانه میگه این قلوبها در حق علی رایج بوده، صحابه زیاد این کار رو میکردن، مرتکب این حرف زیاد میشدن، از جمله خلیفه دوم. خیلی اعتراف مهمیه ها این سخن که شهرستانی میگه، یعنی نشون میده یک فرهنگ جا افتاده بوده اون زمان پیامبر، که صحابه پیامبر هم این همین رو میگفتن، عین الله، اسد الله، ید الله. این که راجع به امیرالمومنین اینا رو میگن یک ذره قلوب نداره. بعد حضرت علامه میاد اینو تفسیر میکنه، میگه یک ذره قلوب تو این نیست، توضیح میده، میگه العاملون به ارادته، کسی که عمل کرد به اراده او فعلش فعل او میشود. حالا من یه مثال میزنم، اگه شما برداشتید کلید برداشتید از تو جیبتون در باز کردید، این دری که باز شد کلید در باز کرد یا دست شما در باز کرد، کدومش؟ خب اون فعل مستقیم رو کلیده انجام داد، چرخیده قفل رو چرخونده و در باز شد، ولی او که از خودش اراده ای نداشت، فعل او فعل دست شماست، دست شما این کارو کرده، تازه دست شما هم از خودش اراده ای نداره، اینم به اراده شما انجام عمل کرده. العاملون به ارادته، پس این میگن آقا در رو باز کرد، این آقا در رو باز کرد به معنای حقیقی کلمه هم در رو باز کرده، مجازی هم اصلا توش نیست، یک ذره قلوب هم توش نیست. اگر امیرالمؤمنین تمام افعالش به ارادت الله باشه یا اهل بیت دیگر همینطور، یعنی محض ارادت الله شدن، دیگه فعلشون فعل الله میشه، دستشون دست خدا، چشمشون چشم خدا و بقیه ماجرا. این خلاصه کلام، این خلاصه اون چیزیست که ما در فرهنگ تشیع داریم. اینها چون عاملون به ارادت هستند و عدلش هم فراوانه، پس هر کاری بکنن این حق است و معیار است و مرجعیت پیدا میکنن و هر کس بخواد هدایت بشه از طریق اینا، انتوتی اوها تحت دو و الی آخر.